بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صدر المتعلهین در پایان این فصل سه تا مطلب رو راجع به کسانی که نخوان این دستورالعمل عرفانی که بیان شد این را عمل بکنن و نخوان در راه اهل توحید قدم بردارن. مطلب اول همون بیتی که دیروز از مرحوم حاجی سبزواری در بحث تسلیم خوندیم و وعده دادیم که این برای اون کسانی است که خلاصه مقابل مسیر تسلیم و جاده تسلیم بخوان قدم بردارن و قرار بگیرن. و اون بیت این بود که بعد از آنی که ایشون تسلیم رو معنا کردن که ارجاء ما لنا الى قدیمی یملک کلن سم به تسلیمی، بعدش فرمودن که من فی الانانیت سار حالکا محیسهو فی النار یدعا مالکا. کسی که بخواد در جاده مقابل توحید، خب توحید همونطور که مستحضر هستید و در تمهید القواعد گذشت، لغتاً به معنای تفریده. توحید یعنی تفرید، که یعنی کسی اگر بخواد در مسیر توحید قرار بگیره، یعنی در مسیر این که یه فرد در هستی باشه و اون خدا. توحید اینه دیگه. خب حالا اگه کسی بخواد در مقابل این گام برداره، معناش اینه که بیفته در مسیر منیت و انانیت و فرعونیت. و چطور فرعون انا ربکم الاعلا میگفت، در مسیر انانیت منیت که اینم به قول ملای رومی مسیریه که نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که او بالا رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. منیت انانیت مثل یه نردبانی میمونه که بالاخره عاقبتش سقوطه و هرچه انسان هی بیشتر غرق در انانیت و منیت بشه و از این نردبان بالا بره، خب سقوطش هم شدیدتر و وحشتناکتر میشه. من فی الانانیت سار حالکا. ببینید یه عاشقی رفت در خانه معشوق، در زد، معشوق پشت در گفت کیه؟ گفت من. گفت برو برگرد، من نداری. خلاصه مدتی ریاضت کشید، دوباره برگشت در زد، گفت کیه؟ گفت تو. گفت حالا بیا تو. بالاخره یکی از این دو راه، یا بالاخره آدم دنبال منیت و انانیت و خلاصه فرعونیت و خودیت و هوای نفس و منیت و غرور و اینها باد بره که خداوندم افسارش میذاره رو کول خودش میگه برو، که حالا بعدن در مطلب بعدی گفته میشه که دیگه این در نقطه مقابل توکل قرار میگیره دیگه، چون بالاخره این تکیه به خدا که نداره دیگه، این به خودش متکیه، خب خداوندم رهاش میکنه، که حالا در مطلب دوم گفته میشه. این یه راهه، یه راه هم بالاخره تو او خلاصه هرچه هست اوست، اینم یه راهه که راه فنا و خلاصه محو خودیت و افناء منیت و خلاصه حق بینی، حق دیدن، بزرگان نکردند در خود نگاه، خدابینی از خیشتن بین مخوا. بالاخره یا باید خودمو ببینی یا خدا. حالا مثلا ضرب الاصل میگن که میگن هم خر رو میخواد هم خرما، این نمیشه، یا خود یا خدا، بالاخره با تکلیف خودمونو معین کنی. خب اونایی که در مسیر خدا وحدت توحید پیش میرن اونا بیان حالشون گذشت، هر کسم مرد راهه بسم الله. نقطه مقابلش دیگه همین خودیت، انانیت، من ساره، من فل انانیت ساره هالکا. این خلاصه راهیه که انتهاش نابودیه. محیسهو فناره یدعا مالکا، ملجعش خلاصه در آتش یدعا مالکا، اسمش مالکه، یعنی سر و کارش با مالکه که نگهبان جهنم و خازن جهنم و کلیددار جهنم باشه. این حالا مطلب اوله که به طور خلاصش همین بیت مرحوم حاجی بود، اما توضیحش و تفصیلش، حالا توضیحی که در عبارت برای همین مطلب است، چون به این بیانی که عرض کردیم خب نیست، در اون شعر مرحوم حاجی بود، توضیحش اینه که خداوند اینجوری نیست که از هواها و خواسته های انسان تبعیت بکنه. خداوند کار به خواسته های ما نداره که ما چی میخوایم، اون خواسته خودش رو اجرا میکنه. چون آخه بحث ما الان اینه که باید بالاخره یا در جاده خدا قدم برداریم پا بذاریم، یا در جاده خودیت و منیت و هوا و خواسته های خودمون، یا خدا رو باید حاکم کنیم بر وجودمون یا خودمون. خب حالا اگه بنا شد خودمون رو حاکم کنیم، خداوند می‌فرماید که ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت الارض والسما لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. لو دیگه حرف امتناعه، یعنی این شدنی نیست. خداوند خلاصه دنبال هواها و خواسته های افراد و انسان ها نیست. حالا البته حالا زمین رو قبلش باید دیده بشه، لابد مثلا به کفار و اینها برمیگرده، ولی خب اینجوری نیستش که معناش این باشه که حالا خداوند مثلا از خواسته کفار تبعیت نمیکنه، از خواسته مؤمنین تبعیت میکنه. نه، مؤمنین دیگه خواسته غیر از خواسته خدا ندارن. اگر بنا باشه که خداوند از خواسته های مردم تبعیت بکنه، اصلا نظام هستی به هم میخوره. یه کسی نمیدونم محصولش نیاز به آبیاری داره، خواستش اینه که بارون بیاد. یه کسی نمیدونم پشتبامشو کاگل کرده، نمیدونم قیرگونی کرده، میخواد قیرگونی کنه یا خرابه، مثلا آب چکه میکنه، ای دلش میخواد که بارون نیاد. اصلا نظام هستی به هم میخوره. حالا این از باب مثال. لفسدت السماوات والارض و من فیهن، به طور کلی اصلا نظام عالم به هم میخوره. خب پس بنابراین خداوند دنبال اینه که خواستای خودش رو اجرا کنه، حالا با توجه به اوصاف کمالی که داره، که بالاخره با حکمتی که داره، با رحمتی که داره و با همه اوصاف کمالی که داره. اینجوری هم نیستش که حالا مثلا اون خواسته ها بی ضابطه و بی اساس و عرض می کنم همینجوری به قول معروف هر دم بیلی باشه. خب اگر کسی دنبال خواسته خودش را افتاد، نه دنبال خواسته خدا، در مسیر خودیت قدم گذاشت نه در مسیر توحید، خب این به خواستش نمیرسه. همونجور که خداوند تبارک و تعالی راجب جهنمیان داره که وحیل بینهم و بین ما یشتهون، یعنی بالاخره اینا به خواستشون نمیرسن. لیس به امانیهم ولا امانی اهل الکتاب. اینجوری نیستش که حالا هرچی که انسان آدم آرزو کرد به اون آرزوش برسه. نه، دو تا مسیر هم هست مقابل هم، همونطور که باز قرآن کریم میفرماید افمن تبع رضوانه کمن باع به سخط من الله. آیا اون کسی که دنبال رضایت خداونده، هم دنبال رضایت خداوند و هم دنبال رضایت خودش از خداوند، که این بالاتره، این سختره. بعضی گفتن که فرق بین عابد زاهد با عارف اینه که عابد دنبال اینه که خدا ازش راضی باشه، عارف دنبال اینه که خودش از خدا راضی باشه. این بالاتره و سختره. افمن تبع رضوانه ای یکی کمن با عب سخط من الله. یعنی بالاخره یا باید در مسیر توحید بود یا در مسیر فنا و هلاک و نابودی، همون که مرحوم حاجی فرمود من فل انانیت سار حالکا. چون آخه میدونید جهنم دار البوار دیگه، دار هلاک. کسی که رجوعش به سخط و غضب الهی باشه، خب جهنم مظهر غضب الهیه، همونطور که بهش مظهر رحمت الهیه. جهنم هم دار البوار، دار الهلاک، جای سوختن، منتها سوختنی که تمامی نداره، که کل ما نزجت جلودهم بدلنام جلودن غیرا. خلاصه جای نابودیه، جای نیستیه، منتها نیستی که پایان نداره، راحتی نداره، تمام شدنی نیست. یکی از این دوتا. بالاخره ما یا باید ببینید دو تا حزب در عالم هستی، یکی حزب الله، یکی حزب الشیطان، طبق آیات قرآن. ما بالاخره با تکلیف خودمون معلوم کنیم، چاره‌ای هم نیست، باید بالاخره جز یکی از این دو تا حزب قرار بگیره. هر دو هم قرآن معرفی کرده. اگر بخواهیم داخل در حزب الله باشیم، جز حزب الله باشیم، قرآن میفرماید که راجب مؤمنین رضی الله عنه و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. این راهش همین مسیریه که دستور العملیه، بالاخره همین نسخه‌ای که ایشون پیچیدن رضی الله عنهم و رضوان که به مقام رضا و این حرفایی که گفته شد. خب اگر اینجوری شد در این مسیر گام برداشتیم، اولئک حزب الله میشیم از حزب الله. اون وقت الا ان حزب الله هم المفلحون، فلاح به معنی شکافتن و بریدنه. کشاورز رو چرا بهش میگن فلاح؟ مثلا کشاورز، به کشاورز میگن چون زمین رو میشکافه و آمادش میکنه برای بذر تا بعدن به اون محصول دلخواه خودش برسه. فلاح بالاخره اینه که باید این منیت رو در هم شکست، اینو شکافت، اینو درید، اینو برید و این بستر وجود رو و زمینه وجود رو باید فراهم کرد برای عرض می کنم بهره‌وری و رسیدن به مطلوب، به کمال، به نتیجه‌ای که می خواهیم. این یه حزبه. یکی هم حزب شیطان. ما یا باید وجودمون رو در بس تحویل خدا بدیم، ارجاع و مالنا الى قدیمی یملک و کلن سم به تسلیمی، یا هم این که تحت سلطه شیطان قرار بدیم. استحوذ علیهم الشیطان، راجب منافقین که شیطان برشون مسلط شد. فانساهم ذکر الله، کاری کرد که یاد خدا رو از خلاصه یاد ببرن، فراموش بکنن. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. این در سوره مبارکه عصر و العصر ان الانسان لفی خسر، مرحوم آش محمد تقی شریعتی در تفسیر نوین ایشون نقل میکنن از مفسری که گفته بود من معنای خسران را از یه یخفروش در بازار یاد گرفتم و بلد شدم، و اون که دیدم که خلاصه به مردم داره میگه که ایها الناس بیاد یخهای منو بخرین که سرمایم داره آب میشه، فهمیدم که خسران یعنی همین که انسان دوچار این بشه که سرمایش آب بشه. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اینا سرمایه وجودیشون در معرض فنا و هلاک و نابودی قرار میگیره. چرا؟ به خاطر این که با هواهای نفسانی، با تبعیت از هوای نفسانی، اینا دائما دارن قل و زنجیر به دست و پا و اعضای خودشون میبندن، دارن خودشون رو زندانی میکنن، دارن خودشون رو قل و زنجیر میکنن. مثل کرم ابریشم که این با عرض میکنم به حساب پیله، با این داره خودش رو حبس میکنه و داره زمینه نابودی و مرگ خودش رو داره فراهم میکنه. کرم ابریشم که بهش پیله میگن، با تولید همون نخ ابریشمی در حقیقت خودش رو داره زندانی میکنه و حبس میکنه و داره مقدمات نابودی خودش رو فراهم میکنه. ما خیال میکنیم که مثلا با معصیت کردن و با خلاصه دهنکجی و با انحراف و با گناه مثلا هر کار دلمون میخواد میکنیم، یعنی مثلا خودمون از قید و بند دین آزاد کردیم. نه، اینجوری نیست. اون خذوه و فغلو ثم الجحیم، خذوه و فغلو ثم فی سلسله، نه نه اون ثم الجحیم آخرشه دیگه. بله، چرا خذوه و فغلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فسلکو. این ظهورش در آخرت و قیامته. ما الان داریم این کار رو میکنیم، ما الان داریم این زنجیرها رو به دستپای خودمون میبندیم. به قول ملای رومی، آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها، و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه عیب، چند و چندت گیرم و تو بیخبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. نمیفهمیم این زنجیرها رو الان خودمون داریم میبندیم و خودمون رو داریم مهیا میکنیم، آماده میکنیم برای پرتاب در جهنم و داخل شدن در جهنم. ظهورش در آخرته و الا الان داریم این کار رو میکنیم. این عرض میکنم مطلب اول. مطلب دوم این استش که چنین کسی که در مسیر مقابل توحید قرار میگیره، این در مقابل اون درجاتی که سالک پیدا میکرد، اینم درکاتی پیدا میکنه. اون درجات رو به بالا، این درکات رو به پایین، چون اون رو به ترقیه، این رو به سقوط. در مقابل درجه توکل که سالک پیدا میکرد، عارف پیدا میکرد، این کسی که غرق در انانیت و منیت میشه و خلاصه غرق در کثرت به قول سنائی، دین خداست وحدت و این مردم بت کرده اند کثرت اشیا را. خلاصه اینایی که این بت پرستی فقط همون که مثلا قریش، کفار قریش انجام میدادن نیست. این غرق در کثرت و وحدت رو ندیدن، موحد نبودن، توحید نداشتن، اینم خودش عرض میکنم که بت پرستیه. اینام بتن. در مقابل توکل، در مقابل درجه توکل، درکه خذلانه. خب یا شخص به خدا تکیه میکنه یا این که واگذارش میکنه خدا. اگه نخواد دنبال خدا باشه، خب بالاخره عرض کردم خداوندم افسارش میذاره رو کول خودش، واگذار میشه. همونطور که قرآن کریم میفرماید که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. بالاخره یا انسان به خدا تکیه میکنه، خدا یاریش میکنه، کمکش میکنه، که اگر اونجور باشه کسی نمیتونه غالب بشه بر انسان. یا می که نرهاش میکنه. و این یخزل کم دیگه فمنزل لذی ینصر کم من بعده. این در مقابل توکل. در مقابل مقام تسلیم که سالک پیدا می کرد، این شخصی که در مسیر منیت و انانیت قدم بر می داره، اینم درکه هوان رو پیدا می کنه. خداوند در قرآن کریم می فرماید علم تره ان الله یسجد من فی الارض و السماوات. علم تره، علم تره، بله، حالا اگر درست بخونم علم تره باشه، علم تره ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض و الشمس و القمر و النجوم و الدواب و کثیر من الناس. آیا نمیبینی که برای خدا خضوع میکنن؟ هر چه در آسمان ها و زمینه، خورشید، ماه، ستارگان، جنبندگان و بسیاری از مردم. حالا اینو باید به تفسیر مراجعه کرد که حالا این کثرت آیا کثرت شرفی است؟ به لحاظ شرافت کثرت دارن، چون علی ظاهر نباید کثرت عددی باشه، چون تعداد مثلا کسانی که چون اگه خضوع، خضوع تکوینی باشه که همه خضوع میکنن، باید لابد خضوع تشریعیه که و کثیرون میفرماین. خب حالا و کثیرون من الناس، بعد میفرماید که و کثیرون حق علیه العذاب، بسیاری از انسانها اینا خلاصه سزاوار عذابن و عذاب قطعیه برشون. بعد میفرماید فمن یهن الله فما له من مکرم. این همین درجه هوان که گفتیم، کسی که خلاصه خداوند هوان در مقابل مثلا کرامت و مثلا حرمت و کسی که خداوند اهانت کنه به او، فما له من مکرم، دیگه کی میخواد اونو تکریم کنه و احترام بکنه؟ دیگه احترامی نداره. و حالا ببینید و کثیر حق علیه العذاب، بعدش و من یهن الله فما له من مکرم. این من یهن الله مربوط به همون کثیر حق علیه العذاب. اگر کسی این آیه شریفه رو ببینید، این کثیر حق علیه العذاب، مثلا انتظار این بود که خداوند در مقابل خضوع کثیر من الناس چی بفرماید؟ بفرماید بسیاری هم خضوع نمی کنن، یعنی تسلیم نمیشن در مقابل مقام تسلیم، تسلیم حق نمیشن. اما به فرمایش علامه طباطبایی در المیزان چرا فرمود که و کثیرون حق علیه العذاب؟ به دو جهت. یکی این که خداوند خواست بیان بفرماید که عدم خضوع در مقابل حق با قطعی شدن عذاب، اینا یکیان. این که کسی در مقابل حق تبارک و تعالی تسلیم نشه، این عیناً همون قطعی شدن عذاب هست برش، اینا یکی هم. و یکی هم خواست برای جمله پایانی آیه تمهید بفرماید که فمن یهن الله، این با کثیرون حق علیه العذاب تناسب داره، کسی که عذاب برش قطعی بشه یعنی مورد اهانت خداوند قرار گرفته دیگه، که در مقابل احترامه. فما له من مکرم، دیگه مکرمی نداره، دیگه احترامی نداره. و در مقابل عرض می کنم اون مرتبه وصال که آخرین مرتبه بود که بالاتر از تسلیمه، که عارف و سالک داره، که بار دیگر بایدم جستن ز جو، از جوی تعین، کل شیء هالک الا وجهه، پس عدم گردم. عدم چون ارقنون که یک سازیه، گویدم انا الیه راجعون. در مقابل این مرتبه قرب و وصال، درکه لعن و بعده، یعنی اون کسی که در مسیر انانیت قدم برمی‌داره، اینا این درکات و همه رو داره، مثل اون عارف و سالکی که چطور اون درجات رو داشت، هم درکه خزلان رو داره، هم درکه حوان رو داره، هم درکه لعن و بعد، به اینم گرفتار میشه. چنان که خداوند میفرماید ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، کسانی که خلاصه کاتم حقا، اونایی که کاتم حقا، میپوشونن حق رو، حالا به طور خلاصه، یکتمون ما انزلنا من البینات والهدا من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بخوایم خلاصش بکنیم میشه کاتم حق. اینایی که خلاصه مخفی میکنن حق رو، میپوشونن حق رو، به جای اینکه دنبال وصل به حق، وصال به حق، قرب به حق، خودشون رو به حق برسانن، نه مخفی میکنن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. اینم مطلب دوم. و مطلب سوم اینه، همونطور که نتیجه توکل سالک قدرت غیر متناهی است، نتیجه تسلیم سالک علم ذاتی لدن نیست، و نتیجه فناء در وحدت سالک وجود مخلد ابدی است. ببینید سالکی که به مرتبه توکل میرسه یعنی به قدرت غیر متناهی دست پیدا میکنه. چه قدرتی؟ همون قدرتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انی قلعت باب خیبر به قوت ربانیه لا به قوت جسدانیه. در قلعه خیبری که 70 نفر از تکون دادنش عاجز بود، یک تنه این رو از جا در میاره. یه قدرت فوق‌العاده غیر متناهی. نتیجه تسلیم که انتفاع علم باشه و فناء علم سالک در علم حق باشه، میشه علم ذاتی که همون علم حقه، و علم لدنی، همونطور که درباره خضر علیه السلام خداوند فرمود که و علمناه من لدنا علما، که اصطلاح علم لدنی هم از همینجا گرفته شده، به این علم دست پیدا میکنه. و کسی که در وحدت فانی میشه، در توحید فانی میشه، این به وجود مخلد ابدی میرسه. چرا؟ چون خداوند ابدی است. خب اینم محو میشه در اون وجود ابدی. همینطور که عارف اینجوریه، در مقابلش اون کسی که در مسیر انانیت قدم بر میداره، این به عجز غیر متناهی که واماندگی از هر جهت، درماندگی و بیچارگی از هر جهت، جهل کلی و هلاک سرمدی. چرا؟ چون سرکارش با جهنمه. مرحوم میرزا حبیب الله خراسانی یه چند تا شعر اینجا من حالا برای حسن ختام این مطلب یادداشت کردم، میفرماید که من ز خود هست و بودی ندارم. برای اونایی که اهل وحدتن و فانی در وحدت و توحید میشن، من ز خود هست و بودی ندارم، من ز خود ربح و سودی ندارم، من ز خود تار و پودی ندارم، من که از خود نمودی ندارم، بی خدانه چسان خود نمایم. بنده را پادشاهی نیاید، از عدم کبریایی نیاید، بندگی را خدایی نیاید، از گدا جز گدایی نیاید، من گدا، من گدا، من گدایم. حالا منظورم اینه، من اگر با تو همراه باشم، از دل خیش آگاه باشم، در ره بندگی شاه باشم، در صف کان لله باشم، تو مرایی اگر من تو رایم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من کان لله کان الله له. اگر کسی برای خدا بود، خدا هم برای اونه، خدا هم مال اونه. وقت میشه یک وجود مخلد ابدی. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید که دیگه این فصل نمانه. ایشون میفرمایند که و اما من لم یسلک سبیل اهل الوحده، اما نقطه مقابل کسی که راه اهل توحید رو نپیماید، و کانت افعاله و احواله علی حسب ارادته و مقتضا طبعه، افعال و احوالش طبق خواست خودش و به اقتضای طبع خودش باشه، دنبال خدا نباشه و به قول حالا بعضیا حق کیلوی چند نگه، اینجوری بگه، فیکون و کما اشار الیه به قوله تعالی، این دیگه حال روزش اینجوری میشه که خداوند در قرآن فرمود ولو اتبع الحق و اهواءهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن. خداوند اینجوری نیست که از هواها و خواسته های مردم تبعیت بکنه. این اگه میخواست این کار رو بکنه که نظام هستی به هم میخورد. خب فیسیر و لا محالته ممنوعا ام استدعاه و هواه. این کسی که خلاصه در مقابل راه توحید دنبال خواستهای خودشه، بر اساس این آیه شریفه که خداوند به خواستهای مردم کاری نداره، فیسیر و لا محالته، این آدم ضرورتاً ممنوع میشه ام استد آه و هوا، از اون چیزی که خودش میخواد بهش نمیرسه، محجوباً عن مقتضا طبعه، خلاصه به اون چی که آرزوش هست و اقتضای طبع خودش هست نمیرسه، عن مقتضا طبعه و مشتها، یه واو افتاده، و اون چی که مورد اشتها و خواست او هست، کما قال تعالی درباره جهنمیان که وحیل بینهم و بین ما یشتهون، چنین کسی فوقع فی سخط الله و نار غضبه، این خلاصه در سخط خداوند گرفتار سخط الهی و آتش غضب الهی میشه. چرا؟ چون دو راه بیشتر پیش رو نیست، فرارو نیست. افمن تبع رضوان الله کمن باع به سخط من الله، یا تبعیت از رضوان خداوند است و بهشت و اون حرفا، یا هم این که رجوع به خلاصه سخط و غضب الهی و آتش جهنمه. فیوسله الهواء الی الهاویه، اون هواها و خواسته ها اونو میرسونه به جهنم، که قرآن کریم میفرماد الغارعه ملغارعه و ما ادراک ملغارعه یوم یکون الناس کالفراش المبسوس، مثل ملخ هایی که اینا روی گرده هم سوار میشن، میریزن رو هم، اینجوری مردم محشور میشن. یا مثل پروانه ای که به آتش میزنه، خلاصه میریزن تو آتش، اینجوری یوم یکون الناس کالفراش المبسوس. و اما و یکون و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، و اما من خفت موازینه فامه هاویه. و ما ادراک ماهیه هاویه نارون حامیه. خلاصه محرومن عن جمیع ما یستلزه و یهواه قلبه، این محروم میشه از اون چه که خلاصه براش لذت بخش بود و دلش میخواست. فیقید به سلاسل و الاغلال، این گرفتار میشه، مقید میشه به قل و زنجیر. کما هو صفت العبید و الممالیک، چنان که بنده ها و مملوک ها و برده ها رو به قل و زنجیر میبندن. حالا اینو من یادم رفت عرض بکنم، این کسی که مثل منافق استحوذ علیهم الشیطان، گفتم دیگه یا آدم باید وجودش رو تحویل خدا بده، ارجاع مالنا الی قدیم، یا این که استحوذ علیهم الشیطان میشه، شیطان مسلط میشه. یعنی چی؟ یعنی مالک نفسش میشه شیطان، میشه هوای نفس. وقت این مالک نفسش که شیطانه، این رو تحویل مالکی میده که فرشته نگهبان جهنمه. و اتفاقا این که فرشته کلیددار جهنم رو مالک گفتن به همین خاطره که کسی که مالک نفسش شیطان شد و هوای نفسانی شد، این مالک نفسش اونو در آخرت و بعد از مرگ تحویلش میده به مالک جهنم. و یسلمه مالک نفسهی الی المهالک، مالک نفس چنین آدمی اونو تسلیم میکنه به مهلکه و مهلکه جهنم. و لحاظا یسمى خازن النار بالمالک، و از همین جهت به کلیددار جهنم، نگهبان جهنم، به اون فرشته مالک گفتن، که خلاصه از وقتی که این مأمور جهنم شده دیگه خنده به لبش نیامده، که در شب معراج که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم ملائکه رو مثلا با روی خوش می دیدن، این مالک رو که دیدن خلاصه سوال فرموده این چرا اینجوری به قول ما ناراحت، اینا که اینجور خلاصه گفته شد که اگر که این از روزی که خلاصه این مأموریت بهش واگذار کرد شده دیگه نخندیده. این مطلب اول. مطلب دوم، فیکون له به ازاء کل درجه من درجات اهل الحق درکه فی الجحیم، برای چنین آدمی در مقابل هر درجه از درجات اهل توحید یه درکه است که رو به پایین در جهنم. فله به ازاء درجه توکل درکه الخذلان، که واگذار شدن به خودش، کما فی قوله تعالی و ای یخذلکم الله فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. و به ازاء درجه تسلیم درکه الهوان، در مقابل درجه درکه هوان، قوله تعالی و من یهن الله فما له من مکرم. و به ازاء درجت القرب و الوصله درکت و ترد و لعنه، در مقابل اون وصال که اون مرتبه آخر بود، اینم درکه ترد و لعنت از پیشگاه حقه که اولاکه یلعنهم الله و یلعنهم اللائم. مطلب سوم، آها نداره، و ای یخذلکم فمن ذا الذی، بله الله نداره اونای، خب حالا بازم مراجعه بفرمایید. مطلب سوم، و کما ان انتفاع القدرت والعلم والوجود فی الطائفه الاولى اوجب لهم القدرت الغیر المتناهیه والعلم الذاتی لدنی والوجود المخلد الابدی كذلك فی هذه الطائفه اقتضا استبدادهم به هذه الصفات عجزا غیر متناه و جهلا کلیا و هلاکا سرمدیا. همونطور که نفی قدرت و علم و وجود در اهل توحید براشون باعث می شد قدرت غیر متناهی پیدا بکنن، علم ذاتی حق رو خلاصه از پیشگاه حق بهش دست پیدا بکنن، و عرض می کنم که به وجود مخلد ابدی برسن، کذالک فی هذه الطایفه، همچنین در این گروه اقتضا استبدادهم به هذه الصفات که امیر المؤمنین فرمود من استبد به رأیهی هلک، که بخواد دنبال استبداد به رأی خودش باشه نه دنبال رأی خداوند، اقتضا میکنه براش عجز غیر متناهی، درموندگی، بیچاری کلی، جهل کلی و هلاک سرمدی. حالا اینجا ما که میخوندیم استاد رضوان الله علی این هلاک سرمدی رو فرمودن که هازا قولون به خلود العذاب کما فی العرشیه، که مثلا حالا چون صدر المتعلین بحث خلود که در فصل 28 گذشت طرفدار نظریه محی‌الدین بود دیگه، مثلا آره که این همون که در عرشیه قائل شده میخواد به با این هلاکن سرمدی ها به خلود عذاب قال شد، نه خلود عذاب نه در جهنم، اونو که همه قبول دار کردن که بله، و ذالکه هو الخزی العظیم، هلاکن سرمدی ها، هلاکن سرمدی ها، نه دیگه، نه دیگه جهنم تا درش سوختن و نمیدونم گرفتاری اینا باشه فنا و بوار و هلاکه، بله به الا دیگه اگه بنا شد عذاب دیگه یه جورایی برداشته بشه دیگه، نه انشالله این دوتا فصل بعدی بعد از فاطمی اول یعنی هفته آینده، نه اون هفته بعدش انشالله خدمتتون خواهیم رسید. و صلی الله علیه.